ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی رو می شنویم. گزارش های خبری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا قطر را یکی از متحدان مهم ناتو خارج از این پیمان دانسته، گفت که به همکاری با این کشور درباره موضوعات مختلف از جمله حمایت از افغان ها ادامه می دهد. جو بایدن این اظهارات را قبل از ملاقات شب گذشته با امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی در قصر سفید بیان داشت. رئیس جمهور آمریکا قبل از ملاقات بدون جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت که مسائل متعدد شامل آجنده است. نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید رفع همه تحریم‌های وضع شده بر افغانستان با اقدامات مشخص حکومت طالبان بستگی دارد. زمیر کابلوف این سخنان را دیروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه بیان کرد. آقای کابلوف افزود که اگر حکومت طالبان برای تکمیل پروسه صلح بین افغان‌ها گام‌های جدی بردارد، یک دولت ملی متوازن از لحاظ قومی ایجاد کند و با مبارزه خود در برابر تهدیدهای تروریسم و مواد مخدر ادامه دهد، در آن صورت ممکن است که همه تحریم ها برداشته شوند. وزارت صحت عامه طالبان میگوید از جمع 16 شفاخانه فعال تداوی بیماران کووید 19 توانستند که برای 5 شفاخانه حمایت مالی خارجی به دست آورند. پیش از این 38 شفاخانه به سطح افغانستان فعال بودند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
شفاخانه کندهار، هلمند، هرات و ننگرهار است. توسط مؤسسه IOM قرار داد شدن. شفاخانه افغان ژاپن کابل هم توسط مؤسسه جیپایگو. غیر از اینا در کابل دیگر شفاخانه که در بخش کویت قبلا فعالیت داشتن فعلا اونا سپورت مالی ندارن و کارایشان تا یک اندازه متوقف است.
آقای حجیر درباره کمبود اکسیژن در شفاخانه ها افزود که بر اساس قرارداد با یونیسف در 10 ولایت دستگاه های تولید اکسیژن ساخته خواهد شد. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، معاشات کارمندان و کارکنان این 5 شفاخانه هم توسط مؤسسات حمایت کننده پرداخت می شود. بانک مرکزی افغانستان از طریق 150 میلیون بانکنوت های 10 افغانی و 20 افغانی مندرس یا فرسوده خبر می دهد. صابر محمد سخنگوی در افغانستان بانک گفت که این پول ها طبق قانون سوختانده شد.
در افغانستان بانک 150 میلیون بانکنوت های مندرس با حضور داشت هیئت موظف بعد از شمارش دقیق حریق کردید.
آقای مهمن می افزاید که رهبری در افغانستان بانک از مردم می خواهد که در نگهداری بانکنوت ها توجه بیشتری داشته باشند. گفته می شود که جمع‌آوری بانکنوت های مندرس و تعویض آن با بانکنوت های جدید برای سهولت در داد و ستد روزمره صورت می گیرد. پیش از این در ماه حوت سال 1399 هجری شمسی حکومت سابق افغانستان بانکنوت های جدید را چاپ کرده بود. و در رقابت‌های نیمه‌نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز شنبه تیم افغانستان با انگلستان روبرو می‌شود. این بازی ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی انتیگای وست‌اندیز برگزار می‌شود. فرید هوتک سخنگوی مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان دیروز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان برای این بازی آمادگی گرفته‌اند و با یک برنامه منظم در برابر تیم انگلستان می‌روند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای راهیابی به بازی‌های نیمه نهایی دو بازی را با تیم‌های پاپوا نیوگینی و زیمبابوه برنده شد و در بازی 1/4 در یک رقابت نفسگیر تیم زیر 19 سال سریلانکا را شکست داد. تیم انگلستان هم در این سلسله بازی‌ها تیم‌های بنگلادش، کانادا، امارات متحده عربی و آفریقای جنوبی را شکست داده است. در بازی دوم نیمه نهایی تیم‌های زیر 19 سال استرالیا و هند مقابله می‌کنند. ساعت 9:04 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پارلمان اروپا امروز و فردا میزبان نشست به اشتراک زنان افغان خواهد بود. این نشست تحت عنوان روز زن افغان برگزار میشود. پارلمان اتحادیه اروپا در این نشست با گونه همبستگی خود را با زنان افغان اعلام میکند و از زنان افغان قدردانی مینماید. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
اعضای پارلمان اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی، نمایندگان سازمان ملل متحد و همچنان نمایندگان دیگر نهادها و سازمانهای بین‌المللی برای رسیدگی و روشن کردن وضعیت بسیار نگران کننده زنان در افغانستان پس از حاکمیت طالبان این نشست را برگزار میکنند. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی پارلمان اروپا منتشر گردیده آمده، از 11 زن افغان نامزد برای جایزه سخاروف اتحادیه اروپا دعوت شده است، اما این جایزه به الکسی نوالنی منتقد سرسخت کرملین عطا گردید. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین و یک زن فعال افغان از اشتراک کنندگان این نشست است. خانم کوفی افزود که در این نشست در جلسات گوناگون به طور مجازی و حضوری ابعاد مختلف زندگی زنان افغان به بحث گرفته می شود. او شام دیروز در باره اهمیت این نشست به رادیو آزادی گفت:
با باور ما یک فرصت خوب است برای یک بار دیگه مسئله زنان افغانستان را برازنده ساختن و برجسته ساختن، چون ما فکر میکنم مسائل دیگه که فعلا در حال داغ شدن از در جهان، از جمله مسئله اوکراین و اینا، قضیه افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان و مردم افغانستان به حاشیه میرانه، چون این یک نشستای میتونه کمک کنه.
و همچنان افزود که اتحادیه اروپا به این ترتیب میخواهد که همبستگی خود را با زنان افغان اعلام کند. اتحادیه اروپا در خبرنامه خود نوشته که رابرتو ماتسولا رئیس پارلمان اروپایی، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجلینا جولی فرستاده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این نشست اشتراک میکنند. آمنه محمد معاون انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در این نشست پیام ثبت شده اش را میفرستد. این در حال است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنف ششم در برخی ولایات افغانستان اجازه داده نمی شود که با مکتب بروند.
از سوی دیگر فعالان زن می گویند جهان درباره زندگی زنان افغان نو متوجه شده و نشست پارلمان اروپا به گونه قدردانی از زنان افغان به حساب می رود. همکارم مقیم نایب در این باره گفتگوی با ماری اکرمی رئیس سابق شبکه زنان فعال افغان انجام داده و نخست از وی پرسیده که این نشست پارلمان اتحادیه اروپا چقدر مؤثر می تواند باشد. خانم اکرمی در پاسخ چنین می گوید:
فکر می کنم که جهان هم متوجه اشتباهات خود شدن، به خاطر اینکه در وقتی که باید صدای خود می کشتن با تاسف و اون وقت نتونستن که صدای مردم افغانستان را بشنوند، و ما زنای افغانستان که ما فکر میکنم که اکثریت زنا فعلا نمایندگی از مردم افغانستان میخواین صحبت کنن، نه تنها زنای افغانستان، باید صدای مردم افغانستان باید شنیده شوه و سر طالبا باید فشار آورده شوه و طالبا باید اونا خود زیادتر از مردم افغانستان، اونا خود باید ارجس بسازن و خود برابر بسازن به شرایط فعلی و بر نظام فعلی و بر امروز افغانستان، اونا خود باید بسیار عیار بسازن. از اون لحاظ خوب است که یک چانس دیگه هم فکر میکنم که یک چانس زیادتر از فعالین، زیادتر از خانمایی که سالا کار کردن هستن در این نشست و تمام اعضای پارلمان اروپا هم در این نشست حضور دارن. امیدوار هستم که ما بتونیم صدای مردم افغانستان را یک بار دیگر به گوش جهانیان، بخصوص به جامعه اروپا، صدای مردم افغانستان را برسانیم که مردم افغانستان را فراموش نکنند.
به نظر شما نشست امروز و فردا برای اتحادیه اروپا همبستگی خود اینا نشان میدن به زنان افغان، و یا زنان پیشتاز در مرحله که فعلا با مشکلات مواجه هستند اینا را ستایش میکنند؟ یعنی هدفشان همیه؟
صادقانه اگر بگویم برخواد ما هم همچون سوال است، برازی که در این مدت 6 ماه گرچی همین برنامه به افتخار بگویم که اینا قدردانی کردن از کارکردهای زنان افغانستان، فکر میکنم با ما منظور است، ولی صحبت هایی که هست متاسفانه اکثریت نتونستن که برن و این برنامه را فکر میکنم بزرگتر گرفتن که صدای زنان افغانستان رو نشان بدن، هم همبستگی خود نشان بدن و هم همبستگی خود با مردم افغانستان و بخصوص با زنان افغانستان. ما برداشت ما همه چیز
ماری اکرمی رئیس سابق شبکه زنان افغان درباره نشست پارلمان اتحادیه اروپا درباره زنان افغان ابراز نظر کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت تحصیلات عالی طالبان از بازگشایی پوهنتون‌های دولتی در سراسر کشور خبر داده، اما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها تفصیل یا جزئیات نداده است. در این حال شماره از دختران دانشجو میگویند حکومت طالبان نباید هیچ محدودیت بر آموزش آنها وضع کند. در همین حال یکی از استادان پوهنتون ننگرهار میگوید که به فاکولته طب این پوهنتون گفته شده که زمان درسی پسرها و دخترها متفاوت تنظیم شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
زرغونه یوسفزی دانشجوی سال اول روانشناسی در پوهنتون کابل است که درست چند ماه پس از آغاز دوره دانشجویش به دلیل تحولات افغانستان خانه نشین شد. او از شنیدن خبر بازگشایی پوهنتون‌ها خوشحال است، اما میگوید در اعلامیه طالبان هیچ حرفی از دختران دانشجو زده نشده و بیم آن را دارد که اجازه رفتن به پوهنتون را نداشته باشد.
یا مختن این بالای مرد و زن فرض است، پس در صورت که اینا به زن اجازه ندن یا در گناه میشن، پس ما از تحصیلات عالی را میخواهیم همه قسم که در چند وقت درسای ما پس افتاده و طریق افتاده پس اینا را شروع کنند.
شهیره الهامی که دانشجوی سال آخر در فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است میگوید آموزش حق اساسی هر انسان است و طالبان نباید مانع آموزش دختران شوند.
به خصوص در قسمت دختر خانم ها هیچ وضاحت و هیچ تضمینی وجود نداره که میتونن دوباره ادامه بدن، آیا میتونن دیپلم خود بگیرن، آیا بعد از فراغت صاحب وظیفه بشن و کار بکنن یا خیر.
عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان دیروز یکشنبه با نشر ویدیویی از آغاز دروس پوهنتون های سراسر کشور گفت، اما هیچ حرفی از حضور دختران دانشجو به زبان نیاورد. بر اساس این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، پوهنتون‌های ولایت سردسیر در هفتم ماه هود و از ولایت گرمسیر در سیزدهم دلو آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی در این ویدیو همچنان گفته دروس دانشجویان تازه شمول اول حمل آغاز خواهد شد. احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به سوالات ما درباره چگونگی حضور دختران در پوهنتون‌ها پاسخ نداد، اما اسدالله حسنزی استاد فاکولته طب پوهنتون ننگرهار به رادیو آزادی میگوید برایشان گفته شده که صنف‌های دختران و پسران را از هم جدا کنند.
تو کدامه که محدودیت نیست باره دختره و یا بچه، صرف طرز العمل جور کردن باره فاکولته طب ننگرهار. ما چقدر که معلومات دارم طرز العمل تو است که صرف متهمای شانه و وقتای شانه بدل کردن و خیالم تا صبح تا پیشین یا چند بجه بچه هستن، بعد از او دختره هستن، صنفهشان جداگانه هستن.
پیش از این اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با ایجاد طرز العملی که وزارت تحصیلات عالی طالبان آن را تایید کرده بود از آغاز درس‌هایشان خبر داده بودند. در این طرز عمل گفته شده بود که دانشجویان دختر باید لباس سیاه بلند که تا پاشنه پایشان باشد بپوشند و صنف و زمان درس دختران و پسران جدا باشد. در این طرح همچنان آمده که استادان صنف دخترانه یا باید زن باشند و یا هم مردان مسن و دیندار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در تیراندازی دیروز افراد مسلح ناشناس در ایالت خیبر پشتونخوا در پاکستان دو پلیس کشته شد. همچنین در اثر حمله روز یکشنبه مردان مسلح بر یک کلیسا در پشاور یک شیش کشته شد و دیگر زخمی گردید. مسئولیت این دو حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مردان مسلح ناشناس سوار بر موترسایکل دو افسر پلیس پاکستان را با ضربه گلوله کشتند. این رویداد در منطقه دوابه ولسوالی هنگوی ایالت خیبر پشتونخوا به وقوع پیوست. پلیس گفت که حمله کنندگان توانستند که از محل فرار کنند. محمد طایر یک سخنگوی پلیس به رادیو آزادی گفت که این افسران پلیس امور ترافیک را در منطقه به پیش می بردند که مورد حمله قرار گرفتند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته. یک روز پیش از این رویداد در نتیجه تیراندازی مردان مسلح ناشناس بر یک کلیسا در شهر پشاور یک کشیش کشته و یکی دیگر آن را زخمی کرد. مسئولیت آن رویداد را هم کسی یا گروه به دوش نگرفته است. اما مقام‌های پاکستانی میگویند که اکثرا گروه تحریک طالبان پاکستان در عقب این چنین حوادث است. گروهی که به تازگی ها حکومت پاکستان برای آشتی و صلح آن تلاش ناکام را به خرج داد.
رادیو آزادی.